مکتب تو پر از درس‌های انسانیت و زندگیه. میشه مسیر بدون انحراف رو در مکتب تو آموخت. پس ما با تو زندگی می‌کنیم و سرمشق ما از دفتر زندگی تو نوشته میشه. و ما هر روز خط به خط این سرمشق‌ها رو تکرار می‌کنیم تا زندگیمون از نام و یاد تو روشن و متبرک بشه. بانوی نور، ما با تو زندگی می‌کنیم و شاگرد مکتب تو هستیم.
غم ندیدم از زمانی که کنارت بودم و با تو من باغم، چه کاری داشتم این سالم، مایه آرامشم بودی و رفتی، سوختم در کنار تو قراری داشتم این سال. از زمان رفتنت یک شهر میخندد به من، حال فهمیدم چه یاری داشتم این سال.
همچنان با برنامه بانوی نور در خدمت شما هستیم. اگه میخواییم به مقام برجسته انسانیت برسیم، باید در مکتب فاطمی شاگردی کنیم. باید با علم و سخن حضرت زهرا سلام الله علیها زندگیمون رو بسازیم. یه زندگی فاطمی در مکتب فاطمی. یه زندگی که چراغ راه داره، روشنی داره و مسیرش مشخصه و بدون انحرافه. باید شاگردی کنیم و غفلت نکنیم، زندگی کنیم و سستی و رخوت رو کنار بذاریم. باید نشونه های علم آموزی ما از مکتب فاطمی توی زندگیمون پیدا بشه. اون وقته که به مقام والای انسانیت میرسیم. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رو میشنویم.
در رابطه با جایگاه علمی حضرت، نکته دیگری که در خور توجه است، توجه به منابع علم حضرت فاطمه زهرا است. اون حضرت میزان و نکات علمی که در نزد او وجود داشت از چه منابعی دریافت فرموده. نکته اول، در قرآن آمده که اولیای الهی علمشان را مستقیما از مبدأ فیض خداوند دریافت میکنند. در سوره کهف آیه 65 آمده و علمناه و من لدنا علما، علم فراوانی رو ما از نزد خود به حضرت خضر یادآوری میکنه که ما دادیم. امام باقر علیه السلام در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید فتمه الله بالعلم، اون حضرت خلقتش همراه با علم مفتور شده است. علم رو جزو اون ذات خلقت حضرت معرفی می کنند. پس از جمله نکاتی که در رابطه با منابع علمی حضرت هست، برخورداری از علوم ربانی و از علم الهی است. نکته‌ای که برای تبیین این مطلب باید عرض کنم اینه که انسان‌های کامل، کسانی که در سیر معنوی به درجات و تعالی برسند، با مبدأ فیض حق ارتباط مستقیم پیدا می‌کنند و بر اسرار هستی مستقیماً برخوردار می‌شن. به واسطه این مقام معنوی علوم فراوانی در دسترس اونها قرار می‌گیره. ما قائلیم که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها معصومه است. از جمله نکاتی که در رابطه با عصمت ذکر می‌کنند، عصمت رو برخورداری از چنان مقام معرفتی می‌دانند که انسان خود را ارزان به دنیا و مافیها و وسوسه‌ها و گناهان و ما سوی الله نمی‌فروشد. این مقام معرفتی سبب میشه که انسان دارای علوم مختلف و درجه‌ای متعالی از علم قرار بگیره. خوب، حضرت فاطمه زهرا دارای مقام عصمت بود و به واسطه مقام عصمت از این میزان معرفت نیز برخوردار بوده. در روایات هم آمده در رابطه با علم حضرت که ایشان تحت آموزش پیامبر هم قرار می گرفتند. غیر از اون علم لدنی، غیر از اون مقام انسان کامل که او را با مبدأ فیض حق مرتبط می کند، از پیامبر نیز استفاده های مستقیم می فرمود. امام سجاد علیه السلام در خطابی فرزند مبارک خود امام باقر علیه السلام می فرماید که ذخایر گرانبهایی از علوم پیامبر به ما به ارث رسیده. میگه این ذخایر اسراری است که جبرائیل بر پیامبر عرضه کرد و آن حضرت به حضرت امیر و فاطمه زهرا تعلیم داد. پس اسراری که جبرائیل بر پیامبر عرضه کرد طبق نص این روایت به حضرت فاطمه سلام الله علیها هم رسیده است. از جمله نکات دیگری که در رابطه با مقام علمی حضرت زهرا میشه در اینجا اشاره کرد، اطلاع و احاطه ایشان بر معارف قرآنی است. اون حضرت بر قرآن و معارف قرآن احاطه زیادی داشته. خب در روایات ما آمده که قرآن مبدأ اطلاعات بسیاری است، تبیان کل شیء است و کسی که بر قرآن احاطه داشته باشد بر بسیاری از امور احاطه و اشراف دارد. ایشان نیز با احاطه بر قرآن که در خطبه و جای جای کلام ایشان به قرآن استشهاد شده بر اطلاعات وسیعی دسترسی داشتند و با تفسیر و برداشت و اطلاع بر مراد واقعی کلام الهی بر این علوم نیز اشراف و احاطه داشتند.
یا زهرا
السلام علیک یا فاطمه الزهرا. امروز هم با برنامه بانوی نور در خدمت شما بزرگواران بودیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما خوبان واقع شده باشه. در پایان از خدا می‌خوایم که زندگیمون، اخلاقمون، رفتارمون فاطمی باشه و همیشه شاگرد مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم ان شاء الله. تا برنامه آینده التماس دعا و خدا نگهدار.
سر ناکن مهتاب زیر خاک دل ها دشت خونه خورشید سینه چاک سینه چاک دست پدر خاک خاکیه آه از دل مولا حاکیه حق دار که با اون همه مه از شهر مدینه شاکیه دست پدر خاک خاکیه آه از دل مولا حاکیه حق دار که با اون همه مه از شهر مدینه شاکیه زخماش تا بودش میسوخت تار و پودش امشب حیدر و کبوش پاخ بازوی کبودش کبودش چشمای کفن بارونیه اشکای علی پنهونیه چشمای کفن بارونیه اشکای علی پنهونیه امشب علی فهمید که چرا اون چادر خاکی خونی درد کشید نگم چه دردی آه کشید چه آه سرد نال زد پاشو نگاه کن با دل علی چه کردی آه کشید نگم چه آه رفتی و علی بیچاره شد بنده دل زینب پاره شد رفتی و علی
الله يا الله، الله يا الله.
رسانه دینی،
الله يا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. همونطور که شما همراهان معارفی میدونین، این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه رو بررسی میکنه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح حکمت‌های 286 تا 288 نهج البلاغه میپردازن. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در حکمت 286 به نکته مهمی در خصوص دگرگونی همه چیز در دنیا اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: هیچگاه مردم به چیزی نگفتند خوشا به حال او، مگر اینکه روزگار روز بدی را برای آن پنهان و فراهم ساخت. در این لحظه سخنان استاد محدثی را در شرح این حکمت به اتفاق می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده حکمت 286 و یکی دو حکمت دیگر رو خدمت شما بحث میکنیم درباره دل نبستن به خوشیهای زندگی یا جلوه هایی که اشیا برای ما دارن. حضرت میفرمایند: ما قال الناس لشیء طوبی له الا وقد خبع له دهر یوم سوء. هیچ وقت مردم برای چیزی خوش به حالش نگفتن مگر اینکه روزگار یک روز بدی رو برای او در نظر گرفته. یعنی که مردم وقتی حسرت چیزی رو میخورن یا به کسی میگن مثلا خوش به حالش، زمانه و روزگار برای اون شخص یا اون چیز روز و روزگار بدی رو تعبیه کرده. بعضی معتقدن که زمانه حسود و تنگ چشمه و نمیتونه در کسی حال خوش ببینه و برای او دردسر و مشکلات و بلاها فراهم میکنه. حالا این سخن و عقیده تا چه حد ریشه دار و درسته یا نه، این بحث دیگری است که اینجا الان موردش نیست. اما روح کلام حضرت این است که به خوشیهای دنیا و برخورداریهای اشخاص و جلوه‌ها و موقعیت‌ها خیلی نباید دل بست و دل خوش کرد، که اینها همه گذراست و گنج دنیا با رنج همراهه و شادیش با غم و خوشیها با دردسر و مشکلاته. هرگز مردم به چیزی تو با لهو نگفتن مگر اینکه روزگار یک روز بدی رو برای آن در نظر گرفته. خب در قرآن کریم داستان قارون رو شنیدید که اون همه ثروت داشت که کلید گنج‌هایش رو به تعبیر قرآن کریم افراد زیادی که قوی بودند حمل می‌کردن. وضع خوب قارون آنچنان بود که افراد به حال او قفته می‌خوردن. او به نصیحت افرادی که می‌گفتن از اموال خود به دیگران کمک کن، بهره خودت رو ببر، در راه خدا به دیگران هم بذل و بخشش بکن، ولی اون مغرورانه میگفت که من خودم با علم خودم اینها رو به دست آوردم و به کسی هم نمیدم. روزی هم همراه با مرکب و زینتالات و لباسهای فاخر و تجملاتی قارون بیرون اومده بود. کسایی که دنیا پرست بودن و مفتون ثروت و تجملات او شدند گفتن که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، انهو لذو حظ عظیم. کاش ما هم از اون چیزایی که قارون داره داشتیم. خوش به حالش، چه بهره‌ای، چه حظ فراوان و بزرگی داره، چه مالی، چه ثروتی، چه شکوه و جلالی. کاش ما هم مثل او بودیم. اما دیری نپایید که به امر خدای متعال این طاغوت اقتصادی به کام زمین رفت همراه با قصر و کاخش. فخسفنا بهی و به داره الارض، ما قارون رو و خانش رو در زمین فرو بردیم و کمکی هم از کسی ساخته نبود. همون کسایی که دیروز آرزو میکردن کاش ثروت قارونی داشتند، با دیدن صحنه هلاکت قارون گفتن که خدا مدد کرد، شانس آوردیم که ما همراهش نبودیم و الا ما هم مثل او در کام زمین فرو میرفتیم. پس خیلی به جلوه ها و زیبایی های دنیا نباید دل بست و حسرت زر و زیور اشخاص رو نباید خورد و به جاه و مقام افراد نباید خیلی با چشم حسرت نگاه کرد، چون فواره چون بلند شود سرنگون شود. این روزهای خوش و شکوه و عزت بالاخره یک روز افولی هم داره.
آن دست که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، آن قصد که جمشید در اونجا گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، چگونه
گور بهرام گره. خواجه نصیرالدین طوسی، ریاضیدان و فیلسوف بزرگ اسلامی، در کتاب تجرید الاعتقاد از حضرت علی علیه السلام این چنین یاد می کند: علی علیه السلام داناتر از همگان بود، بخشش او از همه افزون بود و پس از پیامبر پارساترین و فرزانه ترین مردم به شمار می آمد. ایمانش بر همه مقدم و سخنش از همه فصیح‌تر و اندیشش از همه محکم‌تر بود. او سرچشمه فیاضی بود که دانشمندان دانش‌های خود را به او استناد می‌دادند.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی است، طاعت که قبول حق شود یاد علی است، از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی است، از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. استاد محدثی در ادامه به شرح حکمت‌های 287 و 288 از نهج البلاغه می‌پردازند. بشنوید.
در حکمت 287 چنین است که وسئل عن القدر، از حضرت امیر درباره قدر پرسیدند. حضرت فرمود: طریق مظلم فلا تسلکوه و بحر عمیق فلا تلجوه و سر الله فلا تتکلفوه. از اون حضرت درباره مسئله سرنوشت و تقدیر سوال کردند. این بحثی سنگین و پیچیده و علمی و فلسفی که به اعتقادات و علم کلام برمیگرده و اینکه آیا ما آزادیم یا مجبور. اگر امور مقدر هست پس نقش ما چیه؟ اگر ما آزادیم و اختیار داریم پس تقدیر و سرنوشت چگونه با آزادی ما سازگاره؟ میزان اختیار و آزادی ما در قبال سرنوشتی که خدا بر ما رقم زده چه اندازه است؟ خب میبینید این بحثا بحثای سنگین فلسفی است و از هر کس هم بر نمیاد که وارد این بحثا بشه و سالم ازش بیرون بیاد. در این بحث و برنامه ما هم نمیگنجه. من پیشنهاد میکنم شنوندگانی که علاقه به این بحث دارن کتاب انسان و سرنوشت مرحوم علامه جعفری یا عدل الهی شهید مطهری یا کتاب‌های دیگری رو که در زمینه سرنوشت و قضا و قدر هست بخونن. کسی از حضرت درباره قدر و سرنوشت پرسید. پاسخ حضرت این بود که طریق مظلم فلا تسلکوه، راه تاریکی است، وارد این راه نشید و گام در این راه نزنید. و گویا طبق نقلی دوباره پرسیدند از قضا و قدر، فرمود بحر عمیق فلا تلجوه، دریای عمیقی است، وارد این دریا نشید. بار سوم پرسیدند، فرمود که سر الله فلا تتکلفوه، این سر و راز الهی است و خودتون رو در این راه به تکلف و زحمت نیندازید. از شما که نخواسته در این مسائل فکر و اندیشه کنید و به کنه قضیه هم نخواهید رسید. این شبهه ها و سوال ها جواب هایی هم داره، دشوار و دقیق، و از عهده هر کس بر نمیاد که این مسائل رو تجزیه و تحلیل بکنه و چه بسا به بیراهه کشیده میشه. در یکی از رباعیات منسوب به خیام هست که میگه می خوردن من حفظ ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. مگر نه اینی که خدا همه چیزو از قبل میدونه، پس میدونسته که من شراب میخورم، پس من باید بخورم و اگر شراب نخورم علم خدا تبدیل به جهل میشه. که البته جواب این رو در قالب همون شعر هم دادن که علم ازلی علت عصیان دیدن، این نزد عقلا غایت جهل بود. مثل اینه که یک معلمی از روند درسی شاگرد بگی که این حتما رفوزه میشه، ولی آخر کار میتونیم بگیم که علم معلم سبب رفوزه شدن اون هست، علم که دلیل رفوزگی نیست. به هر حال این سریست از اسرار الهی، خودتون رو در شناخت این به تکلف نیندازید. این مسئله در تاریخ اسلام منجر به پیدایش نهلها و فرقه های گوناگونی شده که به این مسئله پرداختن، بعضی حق و بعضی باطل، بعضی درست و بعضی نادرست به این موضوع پرداختن. اما حکمت 288 حضرت فرمود اذا ارذل الله عبدن حذر علیه العلم، هرگاه خدا بنده ای رو بخواد پست کنه او رو از علم و دانش محروم میکنه، که این در فضیلت و ارزش و افتخار آفرینی علم و دانشه. علم و دانش برچه این افرادی که خدا نخواد عزیزشون کنه ممنوع میشه، به این معنا که توفیق رو ازشون سلب میکنه. علم مایه مباهات و افتخار و برتری هست، لیاقت میخواد. کسانی یا مجال یا توفیق پیدا نمی کنن علم بیاموزن، یا زمینه علم آموزی و کسب آگاهی و معرفت در اونها و در زندگی و شرایطشون نیست، در جهل به سر می برن. جاهل به روز فتنه ره خانه گم کند، عالم چراغ جامعه و چشم عالم است. این سلب توفیق هم زمینش البته در خود شخص فراهم میشه. بهایی به علم نمیدن، همه ارزش رو در زور و زر میدونن، همه افتخارات رو به این میدونن که شهرت و ثروتی داشته باشن. طبیعتاً این گونه افراد از نورانیت علم و روشنایی دانش محروم میشن. اذا ارذل الله عبدن، خدا کسی رو بخواد خار کنه، حذر علیه العلم، زمینه و توفیق رسیدن به دانش و آگاهی رو از او سلب میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چون صبح کلید آسمان میدهدد، عطر خوش عمر جاودان میدهدد، از پا منشین در ره دانش ای دوست، علم است که در بلا امان میدهدد. چون صبح کلید آسمان میدهدد، عطر خوش عمر جاودان میدهدد، از پا منشین در ره دانش ای دوست، علم است که در بلا امان میدهدد.
شرح حکمت‌های 286 تا 288 نهج البلاغه رو از زبان استاد محدثی شنیدید. به این ترتیب به پایان برنامه امروز منشور امیر رسیدیم. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما بزرگواران باشیم، خدا نگهدار، التماس دعا.
یا من معالی یا علی بیک کل هم ینجلی یا من علیک معولی یا مظهر الاعلى علی يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي
نيم شباستو مانده علي كه چه ها کند باید بساط حسن کسی را به پا کند حیدر بنا نداشت که بی فاطمه شود اما بناس خانه قبری بنا کند با گریه کار غسل خودش را شروع کرد باید که مثل شم نباید صدا کند بعد از سه ماه رو زدن و رو ندیدنش وقتش رسیده فاطمه را رو نما کند هر عضو شست و شوش یکی را زهوش مانده علی چه با جگر بچه ها کند دستش کجا رسید که دادش بلند شد مجبور شد که کار خودش را رها کند شب‌های بقی یاد قبری بی نشان آتش زد بر جان ما زهرا یا زهرا دلتنگی های حسن بغض لرزان حسین عشق چشم زینب غم های مولا عشق ما نظر روزه زهرا چادر خاکی شروع کربلاست عشق ما نظره عشق و انتظار تا باز آید آن سهار در دستانش ذوالفقار بقیت الله ما با عشق و انتظار تا باز آید آن سهار در دستانش
الله.
خورشید فردا بیا، آرام دلها بیا، فرزند زهرا بیا، یا حجت الله.